Radio Azadist. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و نمایندگان طالبان اظهارات ضد و نقیض درباره نهایی شدن طرز العمل مذاکرات دوحه دارند. هشدار والی بامیان شاید مراکز آموزشی این ولایت باز هم هدف برای شورشیان باشند و هزاران تن در سرتاسر فرانسه بر ضد قانون جدید امنیتی اعتراض کردند. نو حساب به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با شما خواهم بود. آغاز میکنم برنامه را با خبرهای این ساعت. سرخطا شورای امنیت ملی میگوید طالبان و سایر گروه ها حملاتشان را روی اهداف غیر نظامی متمرکز کردند. هیچ پیشرفت در تحقیق قتل محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی دیده نمی شود و قرار است نشست پیمان همکاری شانگهای فردا به صورت آنلاین برگزار شود. مشروع خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان و سایر گروه‌های شورشی حملاتشان را روی اهداف غیر نظامی متمرکز کردند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان روز گذشته در این مورد با مقام‌های امنیتی گفتگو کرد. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان بر رادیو آزادی گفت در این نشست مقام‌های امنیتی در مورد حملات شورشیان نیز بحث کردند.
استراتژی فعلی طالبان و سایر گروه‌های تروریستی این است که حملاتشان را روی محلات غیر نظامی متمرکز کنند، زیرا توانایی جنگ رو در رو را از دست دادند.
در نشست دیروز همچنان خواسته شد تا نتایج تحقیق در مورد رویدادهای امنیتی با مردم شریک ساخته شود. اخیراً تحقیق درباره شمار از رویدادهای مهم امنیتی وعده داده شده، اما نتایج این تحقیقات تا هنوز در اختیار مردم قرار نگرفته است. انجمن خبرنگاران المان میگوید هیچ نشانه ای از پیشرفت در تحقیقات قتل محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی دیدن نمی شود. زین الدین استانکزی رئیس انجمن خبرنگاران مستقل در شهر لشکرگاه بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
متاسفانه تا اکنون ارگانهای کشفی و نهادهای مسئول هیچ پیشرفت در این قضیه نداشتند. با ما و خانواده وی هیچ اطلاعی داده نشده، در حالی که آنها در روزهای اول گفته بودند که در این قضیه پیشرفت کردند و عاملان این رویداد دستگیر و به چنگ قانون سپرده خواهد شد.
محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی روز 29 عقرب در انفجار ماین مغناطیسی نصب شده در موترش در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. مقام‌های محلی و طالبان تعهد کردند که در مورد این رویداد تحقیق می‌کنند، اما تا هنوز در شناسایی و مجازات قاتلان دایی هیچ پیشرفت نشده است. مقام های امنیتی ولایت فرا از دستگیری دو تروریست مسلح خبر دادند. محب الله محب سخنگوی قماندانی امنیه فرا بر رادیو آزادی گفت دو تن از تروریستان که پیش از این به قتل کارمندان دولتی متهم بودند و قصد ترور نیروهای امنیتی را در شهر فرا داشتند، عصر دیروز در ناحیه پنجم شهر دستگیر شدند. با گفته آقای محب از نزد این افراد یک مقدار اسلحه و مهمات نیز به دست آمده است. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. نشست پیمان همکاری‌های شانگهای فردا با اشتراک اعضای دائمی و ناظر به گونه آنلاین یا مجازی برگزار می‌شود. انتظار می‌رود رئیس جمهور اشرف غنی هم در این نشست سخنرانی کند. قرار است در نشست فردا که به خاطر همگیری ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار می‌شود، رهبران 8 کشور عضو و 4 کشور ناظر اشتراک کنند. چین، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، هند و پاکستان اعضای دائمی پیمان همکاری شانگهای هستند. افغانستان، ایران، بلاروس و منگولیا در این پیمان ناظرند. با درخواست هند، ترکمنستان با عنوان مهمان در نشست فردا اشتراک خواهد کرد. کار ساخت پایپلاین گاز نورد استریم 2 که گاز روسیه را به جرمنی انتقال میدهد پس از توقف یک ساله بنابر تحریم های امریکا از اوایل دسامبر آغاز می شود. این پایپلاین از بحیره بالتیک میگذرد. شرکت نورد استریم 2 دیروز گفت به زودی کار جاسازی پایپلاین در بحیره آغاز خواهد شد. رادیوی ایندیار یک جرمنی خبر داده که کار ساخت پایپلاین از 5 دسامبر آغاز می شود. کار پایپلاین نورد استریم 2 در ماه دسامبر سال 2019 پس از آن متوقف شد که امریکا روی این پروژه تحریم وضع کرد. با تکمیل شدن کار پایپلاین زمینه صادرات گاز روسیه به جرمنی مساعد خواهد شد. پلیس روسیه بیش از 1 میلیون تن را به خاطر جریمه نقدی کرده که محدودیت ها به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا را رعایت نکردند. وزارت داخلی روسیه دیروز به خبرگزاری تاس گفت نیروهای امنیتی به خاطر رعایت نکردن مقررات نافذ شده قرنطین 1,100,000 تن را جریمه کردند. حداقل جریمه به خاطر تخطی از قرنطین ویروس کرونا در روسیه 1,000 روبل معادل 13 دلار است. در حال حاضر از نظر شمار مبتلایان در جهان روسیه در جایگاه 5 قرار دارد. به گزارش منابع صحی در مسکو تا اکنون بیش از 2,200,000 تن در روسیه به ویروس کرونا مبتلا شدند. نزدیک به 39,000 تن هم پس از ابتلا به ویروس جان باختند. و رهبر کاتولیک های جهان 13 کاردینال جدید را تعیین کرده. در مراسمی که دیروز در شهر واتیکان به دلیل همگیری ویروس کرونا به صورت مختصر برگزار شده بود، پاپ فرانسیس به کاردینال های جدید انگشتر و کلاه ویژه داد. به جای هزاران تن که معمولاً در کلیسای سنت پیتر برای این مراسم جمع می شوند، دیروز فقط 10 میمان از هر کاردینال حضور یافتند. همه حاضران این مراسم به جز پاپ فرانسیس ماسک صورت پوشیده بودند و از هم فاصله داشتند. پاپ تا اکنون 57% از 128 کاردینال های را برگزیده که روز جانشین وی را انتخاب خواهند کرد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 9:07 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه اظهارات ضد و نقیض درباره نهایی شدن طرز العمل مذاکرات بین افغان‌ها در دوحه.
آیت‌های مذاکره کننده دو طرف صرفاً در قسمت 21 ماده طرز العمل مجالس مذاکرات در اصول به توافق رسیدند.
یک نماینده دولت بود. طالبان میگویند روی طرز العمل مذاکرات اصلی توافق شدند. هشدار ولی بامیان در مورد احتمال حملات بیشتر در این ولایت.
ما گزارشاتی داریم که هنوزم متاسفانه بازم بگم برتان که بعضی مراکز آموزشی ما هدف دشمن هستند.
نکوهش کردن جنگ جاری افغانستان از سوی شمار از کشورها و سازمانهای اسلامی در کنفرانس نایجیر. 4 رستورانت زنانه در بدخشان، بانوان خرسند هستند.
ما امروزه امروز دوستان میتونیم اینجا بیاییم و چون فضای مناسب است، نه تنها به خاطر صرف غذا و خاطر مطالعه.
در جهان هزاران تن در سر تا سر فرانسه بر ضد قانون جدید امنیتی اعتراض کردند. در این برنامه شمار از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست؟ از شما دعوت میکنم با ما همراه بمانید. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و نمایندگان طالبان اظهارات ضد و نقیض درباره نهایی شدن طرز العمل مذاکرات بین افغانها در دوحه دارند. هیئت حکومت می گوید روی 21 ماده طرز العمل گفتگوها در اصول توافق شده، اما متن مقدمه نیاز به توضیح بیشتر دارد. اما سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که دو جانب روی طرز العمل مذاکرات اصلی توافق کردند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
گرچه دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید روی طرز العمل گفتگوهای بین افغانها توافق شده، اما حکومت افغانستان میگوید هنوز اختلافات حل نشده است. ناجیه انوری سخنگوی وزارت امور صلح افغانستان شب گذشته به رادیو آزادی گفت که جوانب در اصول روی 21 ماده طرز العمل مذاکرات توافق کردند.
آیت های مذاکره کننده دو طرف صرفاً در قسمت 21 ماده طرزالعمل مجالس مذاکرات در اصول به توافق رسیدن و استثنای مقدمه آن، اما چون متن مقدمه طرزالعمل با وضاحت و بحث بیشتر میان دو طرف نیاز داره، لذا در جلسه مشترک تاریخ 7 نوامبر در حضور میزبان فیصله شد که طرزالعمل به جلسه عمومی ارائه و بعد از نهایی شدن مورد تصویب به هر دو طرف قرار بگیرد.
با این حال سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید روی طرزالعمل قبلا توافق شده و نسخه ای از آن هم به کشور میزبان یعنی قطر تحویل داده شده. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیروز در یک پیام ویدیویی ارسالی به رسانه ها گفت
طرزالعمل مذاکرات بین الافغانی بین هر دو تیم مذاکراتی به تاریخ 15 نوامبر 2020 در 21 ماده به تکمیل رسیده و نهایی شده است. طرزالعمل مذکور در حضور میزبان یا مسهل به تاریخ 7 نوامبر 2020 به زبانهای پشتو و دری قرائت گردیده و بعد از تایید هر دو طرف مذاکرات یک نسخه آن به مسهل یا میزبان هم سپرده شده است.
برخی منابع به بی بی سی گفتند که هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان روی 4 مورد مذاکرات توافق کرده بودند، اما رئیس جمهور محمد اشرف غنی با آنها مخالفت کرد، بنابراین امضای طرزالعمل به تأخیر افتاد. در این حال مایک پامپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا شب گذشته در مورد کنفرانس دو روزه در ژنو که قبلا برگزار شده بود در یک پیام ویدیویی به تامین صلح در افغانستان اشاره کرده گفت
ایالات متحده از شرکای بین المللی با طور خاص از همسایگان افغانستان و سایر کشورهای منطقه می خواهد که این کشور را در حرکت به سوی آینده صلح‌آمیز و پایدار یاری کنند.
هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان از 12 سپتامبر تا اکنون در قطر مصروف گفتگوها هستند تا زمینه برای گفتگوهای اصلی بین افغانها فراهم شود. اما برخی از موارد اختلاف باعث شده که طرزالعمل و آجندای مذاکرات اصلی نهایی نشود. یکی از این موارد اختلاف تأکید طالبان روی توافقنامه این گروه با ایالات متحده آمریکا و فقه حنفی است.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستن.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید. حالا ساعت 9:13 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. والی بامیان هشدار میدهد که مراکز آموزشی این ولایت هدف برای شورشیان هستند. این اظهارات انور رحمتی با گذشت 5 روز پس از مرگبارترین حملات در یکی از امنترین ولایت‌های افغانستان صورت می‌گیرد. شماره از فعالان خانه پاسخگویی اداره محلی بامیان در مورد این رویدادها شدند. گلامیز شریفی از بامیان جزئیات می‌دهد.
به دنبال انفجارهای هفته گذشته در مرکز شهر بامیان که حداقل 15 کشته و 60 زخمی بر جای گذاشت، مقامهای محلی هشدار دیگری دادند. انور رحمتی والی بامیان امروز به خبرنگاران گفت:
ما گزارشاتی داریم که هنوزم متاسفانه بازم بگم برتان که بعضی مراکز آموزشی ما هدف دشمن هستند. طبیعی است ما برای تدابیر داریم، به تهدید در کل افغانستان است، در بامیان هم است. و ما حتما برای حمایت از مراکز و تأمین امنیت از کار خواهیم کرد.
اما او نگفت که دشمن مشخصاً کیست. قبلا در حمله اوایل ماه نوامبر بر پوهنتون کابل حداقل 22 محصل کشته شدند. داعش مسئولیت آن رویداد مرگبار را پذیرفته بود. آقای رحمتی همچنین گفت که در پیوند به انفجارهای دوگانه هفته گذشته 4 تن بازداشت و برای بازجویی به کابل فرستاده شدند. والی بامیان فقط همین قدر گفت که آنها از کابل، پنجشیر، کاپسا و بامیان هستند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. طالبان هم دست داشتنشان را در این انفجارها رد کردند. پیشتر شماری باشندگان بامیان از تهدیدهای امنیتی در بامیان سخن گفته بودند. اما آقای رحمتی تأکید کرد که نیروهای امنیتی و کشفی بامیان هیچ اطلاع قبلی درباره این انفجارها نداشتند. به دنبال این انفجارها، انتقادها از نهادهای امنیتی در بامیان بالا گرفته است. عبدالرحیم علیار نماینده بامیان در شورای ملی نیروهای امنیتی را متهم به کوتاهی کرد.
و چیزی که بسیار طبیعی و ملموس است و قابل انکار نیست، او کوتاهی یا غفلت نیروهای امنیتی هست. همه می فهمیم که حفظ امنیت بامیان با روحیه ای که مردم داره و با نیروهای امنیتی همکاری میکنند و با نیروهای مخالف هیچ نوع روحیه همکاری و زمینه همکاری وجود نداره. جغرافیای بامیان هم بسیار برای مسائل امنیتی آماده هست. با همه این میزینا وقتی یک حادثه او رقمی اتفاق افتاد طبیعی هست که نیروهای امنیتی در قسمت کوتاهی کردند.
از سوی دیگر فعالان مدنی بامیان خواستار پاسخگویی شفاف مقامهای محلی شده اند. امیر کوثری فعال مدنی بامیانی میگوید
فاجعه المناک شامگاه سه شنبه که در بامیان اتفاق افتاد، متاسفانه بعد از گذشت 4 روز اداره محلی بامیان هنوز پاسخ قناعت بخش و نداده. ما حکومت مرکزی و جامعه جهانی را متوجه بسازیم که بامیان یک کانون امن بود، ناامن نشد.
رویداد اخیر در بامیان نسبتاً امن در 2 دهه اخیر به پیشینه خوانده شده. 2 انفجار در 24 نوامبر رخ داد، همان روزی که جامعه جهانی در کنفرانس 2020 افغانستان بار دیگر قول داد که میلیاردها دلار به این کشور کمک خواهد کرد. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
هشدارها در امن‌ترین ولایت افغانستان. در مجموع از چند به این سو، میزان ناامنی ها بیشتر و بدتر از گذشته در افغانستان شده. آن سو حکومت میگوید بسیاری کشورها و سازمان های اسلامی با درک وضعیت جنگ روان در افغانستان را نکوهش کردند. اجلاس 2 روزه وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در نایجر تحت عنوان کنفرانس اتحاد ضد تروریسم برای صلح و توسعه دیروز پایان یافت. محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان هم در این کنفرانس اشتراک داشت. جزئیات بیشتر با آرش همایون در این مورد.
حکومت افغانستان میگوید بسیاری کشورها و سازمانهای بین المللی به طور متحدانه صدایشان را در مورد غیر مشروع بودن جنگ در افغانستان بلند کردند. وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید کشورها و سازمانهای بین المللی این موقف را در توافق با این وزارت اتخاذ کردند. فضل محمد حسینی سخنگوی وزارت حج و اوقاف افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت
دمو وزارت هم دیر واضح داریست.
وزیر و سایر همکاران در اعلامیه ها و سخنرانی ها موضعشان را در مورد جنگ جاری بیان کردند. این که شماری از کشورها این جنگ را محکوم کردند، تلاش این وزارت بوده تا سایر کشورها و علما نیز وضعیت افغانستان را درک کرده و نظریاتشان را در این باره ارائه کنند.
اجلاس 2 روزه وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در نایجیر تحت عنوان اتحاد ضد تروریسم برای صلح و توسعه دیروز پایان یافت. در این اجلاس که روی پیامدهای منفی جنگ جاری در افغانستان بحث شد، محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان نیز اشتراک داشت و در سخنرانیش گفت
The most significant way to counter this terrorism.
بهترین راه مبارزه با تروریسم برقراری صلح در افغانستان و مبارزه با جنگجویان خارجی است که در منطقه پناهگاه‌های امن دارند. سازمان همکاری اسلامی میتواند نقش مهم را در این زمینه داشته باشد. ما باید دست به دست هم دهیم، از روند صلح افغانستان حمایت کنیم و علمای دینی کشورهای اسلامی را به محکومیت خشونت در افغانستان و حمایت از روند صلح تشویق کنیم.
قبل از این شماری از کشورها، سازمانها و علمای دینی نظرشان را در مورد ادامه جنگ در افغانستان و غیر مشروعیت آن ابراز داشتند. دکتر شیخ اکرمه صبری رئیس انجمن علمای دینی فلسطین و امام مسجد القدس روز پنجشنبه در یک پیام ویدیویی جنگ جاری در افغانستان را محکوم کرده آن را ناروا خواند. شیخ اکرم اسبلی گفته است گروه هایی که در افغانستان مردم را می کشند باید اختلافاتشان را از طریق گفتگو حل کنند. به تاریخ 4 عقرب نیز علمای دینی و مفتیهای بنگلادش در شهر داکا پایتخت این کشور در یک کنفرانس جنگ جاری در افغانستان را محکوم کرده غیر مشروع خواندند. بنیاد وحدت اسلامی بین المللی مالیزیا هم 11 عقرب در یک نامه رسمی جنگ در افغانستان را غیر شرعی خوانده است. علمای دینی کویت هم به تاریخ 28 عقرب جنگ در افغانستان را محکوم کرده گفتند این جنگ به طور خاص بعد از امضای توافقنامه دوحه بین طالبان و ایالات متحده ای امریکا هیچ گونه جواز شرعی ندارد. گرچه طالبان به تاریخ 29 فوریه سال جاری میلادی در شهر دوحه پایتخت قطر توافقنامه را با واشنگتن امضا کردند اما جنگ در افغانستان را متوقف نکردند. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان روز گذشته در عکس العمل به اظهارات اخیر کشورها و نهادهای بین المللی جنگ جاری در افغانستان را مبارزه مشروع این گروه برای کسب حقوق آنها خوانده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
او 21 دقیقه با وقت افغانستان شد. ما رو از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز، در طول 3 سال گذشته 4 رستوران زنانه در مناطق مختلف ولایت بدخشان ایجاد شده. گزارش در این مورد تا لحظات دیگر از اعتراض‌های فرانسه هم برایتان تا دقایق بعد خواهیم گفت. فراموش نکنید که در نیمه دوم 2 برنامه هفتوار داریم، هوای تازه و حقیقت چیست. اما حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. مقیم نائب شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
متخصصان نظامی میگویند خروج نیروهای آمریکایی شرایط را در منطقه پیچیده‌تر می‌سازد. این عنوان مقاله نشریه دیویک است. نشریه در آغاز مقاله به یادداشت کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا اشاره کرده که در 13 ماه نوامبر با کارمندان وزارت دفاع آمریکا فرستاده است. میلر نوشته ما مردمان نیستیم که دوامدار جنگ بخواهیم و نه این جنگی است که نیاکان ما باقی مانده باشد. تمام جنگ ها باید پایان داشته باشند. کریستوفر میلر 4 روز بعد از این تصمیم گرفت که کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان، عراق و سومالیا را اعلام کند. او گفت قوای آمریکایی در افغانستان تا 15 ماه جنوری به 2500 پرسنل کاهش یافته و همچنان 2500 سرباز آمریکایی در عراق باقی خواهند ماند. به نوشته نشریه دیویک در حال حاضر 4500 سرباز آمریکا در افغانستان و 3000 در عراق حضور دارند. نشریه میگوید آمریکا میخواهد 700 سرباز آمریکایی را از سومالیا هم کم کند. نشریه دیویک از جاوید فیصل مشاور ارشد شورای امنیت ملی افغانستان نقل قول کرده می نویسد اعلام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آنها را متعجب نکرده، زیرا اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ پیش از این هم گفته بود که قوای خود را از افغانستان بیرون می کشد. جاوید فیصل در ادامه صحبت خود افزود که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان از پایان سال 2014 میلادی به این سو مسئولیت امنیت کشورش را به دوش دارند. اما نشریه دیویک میگوید مطابق موافقتنامه 29 ماه فوریه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مشروط بوده است. آمریکا به این شرط به خروج قوای خود از افغانستان موافقه کرده که طالبان خشونت ها در افغانستان را کاهش دهند، با نمایندگان دولت افغانستان به میز مذاکره صلح بنشینند و روابط خود با شبکه القاعده را قطع کنند. همزمان جنرال دیوید پتریوس که زمان قمندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان بود میگوید هیچ گونه نشانه به نظر نمی رسد که طالبان روابط خود با شبکه القاعده را قطع کرده باشند. نشریه سازمان بین المللی برای صلح مقاله ای را تحت عنوان خبرنگاری که در هلمند کشته شد درباره کشته شدن الیاس دایی ژورنالیست رادیو آزادی منتشر کرده است. در این مقاله درباره چگونگی کشته شدن الیاس دایی و واکنش نهادهای عامی حقوق بشر یاد شده و در ادامه نوشته که هیچ گروه تا حال مسئولیت ترور او را به عهده نگرفته است. اما بسیار محتمل به نظر می رسد که طالبان این حمله را انجام داده باشند. نشریه سازمان بین‌المللی برای صلح از گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره نقل کرده و گفته که طالبان زمانی تلاش کردند تا الیاس دایی را از ارائه گزارش از هلمند منع کنند.
نو 25 دقیقه حالا به وقت افغانستان شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در 3 سال گذشته 4 رستوران زنانه در مناطق مختلف ولایت بدخشان ایجاد شده. این رستوران های ویژه برای زنان در کنار فراهم کردن زمینه کار برای بانوان محیط را آماده ساخته است تا زنان و دختران جوان بتوانند راحت تر گرد هم بنشینند، غذا بخورند و با هم صحبت کنند. نعمت الله احمدی به چند رستوران زنانه در بدخشان رفته و این گزارش را فرستاده است.
پیزا شورما چکن چومین انواع برگر است
در گوشه ای از شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان یک رستورانت ویژه زنان تحت نام کدبانو از 3 سال به این طرف فعالیتش را شروع کرده است. سیمین کریمی مالک رستورانت کدبانو که یک آموزگار هم است میگوید که او با هزینه 1.5 میلیون افغانی پول شخصی خود دست به ایجاد این رستوران زده است. با گفته خانم کریمی آنان بیشتر از 20 نوع غذای داخلی و خارجی تهیه می کنند که اکثری روزها در کنار مهمانان داخلی میزبان مهمانان خارجی نیز هستند.
مشتریای ما از اقشار مختلف جامعه مستلین دختر خانم هستند، بخش فامیلی داریم، دیگه کسایی هستند که روزای جمعه و شنبه خارجی هستند که در دفاتر وظیفه دارن، اکثرا مشتریای ما اونورا هستند. غذای ما غذای داخلی و خارجی.
این رستوران زمینه کار را برای 10 تن هم از خانم ها و آقایان فراهم کرده است. رستورانت های ویژه زنان دیگر نیز در ولایت بدخشان وجود دارند.
نوشی جان که
5 کیلومتر دورتر از رستورانت کدبانو در گوشه دیگری از شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان ناصیره بیگزاده رستورانتی را زیر نام رستورانت غذاهای محلی بدخشان ایجاد کرده است. خانم بیگزاده میگوید که 2 ماه قبل با هزینه 8000 دلار آمریکایی به کمک دفتر آقاخان و پول شخصی خود دست به ایجاد رستوران زده است. در رستورانت غذاهای محلی بدخشان ورود بانوان و آقایان آزاد است.
در این رستورانت غذا اکثرا غذاهای محلی بدخشان است، غذایی که خود بدخشان یعنی مو کلچر و فرهنگی بدخشی است، مو او غذا است و تقریبا یک در حوال چون این رستوران در مدت 1 ماه میشه که فعال شده و غذایش هم تقریبا 7-8 نوع غذا داریم و انشالله بخیر چند غذای دیگه روی دست داریم که در ماه عمل اونا باز در منو اضافه میشوند.
خیلی از دختران نسبت به ایجاد رستوران های ویژه زنان در این ولایت اظهار خوشی میکنند. فانوس یکی از بانوان بدخشانی که اکثر اوقات برای غذا خوردن با خواهرخوانده هایش به کدبانو می آید می گوید که چنین مکان هایی که ویژه زنان از خود را راحت تر احساس میکنند.
بسیار یک فضای خوبی داره به خاطر از اینکه دخترها با دوستایشان و اینجا همچنان میتونن بعضی از مراسم ها را داشته باشن، سالگردی مثلا ازدواج یکی از دوستا باشه، سالگیری یکی از دوستا باشه و محفلی باشه که بتونه دوستا را خوشبو سازه، اونا میتونن اینجا بیان و محفلشان را بگیرن.
در کنار رستوران کدبانو و رستوران غذاهای محلی، رستوران مینو و ترکیش هم از سوی زنان بدخشان مدیریت میشوند. اندیشه که حاصل در پوهنتون بدخشان است میگوید که اکثر روزها با همصنفی هایش به این رستوران ها می آید و غذاهای محلی و هوسانه میل می کنند.
نظر به فضاش و همچنین نزدیکی به دانشگاه، ما امروزه امروی دوستا میتونیم اینجا بیاییم و چون فضای مناسب است، نه تنها به خاطر صرف غذا و خاطر مطالعه با دوستا دیدار بکنیم و یک فضای بسیار امن است چون برای بانواستک و زمانی که ما از شوق دخترها رخصت میشیم میتونیم که در یک جایی که میتونیم خود امن احساس بکنیم و احساس راحتی بکنیم و غذای صرف میکنیم آرام باشیم.
زهره 21 ساله هم 3 سال می شود که به عنوان خدمه در رستوران کدبانو کار می کند. زهره به رادیو آزادی می گوید که از پولی که به دست می آورد هم در روزگار با فامیل سهم می گیرد و هم هزینه تحصیل می کند.
از اینکه این رستوران که ایجاد شده من ایجاد کار میکنم بر من میتونم از طریق ماشی که میگیرم مصرف پنتون خدا میتونم و میتونم خرچی که خرچی روزمره خدا دریافت کنم.
بانوانی که در حال حاضر در این رستوران های زنانه کار میکنند خرسندند که بتوانند در آینده دست به کارهای بهتری بزنند و زمینه رشد و پیشرفت را برای زنان آماده کنند. مقام های محلی در ولایت بدخشان هم میگویند که در حال حاضر در شهر فیض‌آباد بیشتر از 30 رستوران وجود دارد که زمینه کار را برای صدها نفر مساعد نموده اند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی بدخشان. رادیو آزادی.
ساعت حالا دقیقا 9:30 به وقت افغانستان شد. سپاسگزار هر یکتان که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. نوبت نشر سرخط خبر هاست. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان و سایر گروه های تروریستی حملاتشان را روی اهداف غیر نظامی متمرکز کردند. انجمن خبرنگاران هلمند ادعا میکند که هیچ نشانه ای از پیشرفت در تحقیقات قتل محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی دیدن نمیشود. پلیس ولایت فرا از دستگیری دو تروریست مسلح خبر میدهد. نشست پیمان همکاری های شانگهای فردا با اشتراک اعضای دائمی و ناظر به گونه آنلاین یا مجازی برگزار می شود. انتظار می رود رئیس جمهور اشرف غنی هم در این نشست سخنرانی کند. کار ساخت پایپلاین گاز نورد استریم 2 که گاز روسیه را به جرمنی انتقال می دهد پس از توقف یک ساله بنابر تحریم های امریکا از اوایل دسامبر آغاز می شود. این پایپلاین از بحیره بالتیک می گذرد. و پلیس روسیه بیش از 1 میلیون تن را به خاطر جریمه نقدی کرده که محدودیت ها به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا را رعایت نکردند. این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هر لحظه در دسترس شماست. برای گرفتن آگاهی از آنچه در افغانستان، منطقه و جهان می‌گذرد، ما را در شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم دنبال کنید. حالا 9:32 دقیقه به وقت افغانستان و 6:02 دقیقه صبح به وقت فرانسه است، جایی که هزاران تن بر ضد قانون جدید دیروز بر جاده ها برآمدند و مظاهره کردند. پس از آن که اعتراض کننده ها با ایجاد موانع وسایل آتش بازی را شلیک کردند، پلیس در برابر آنها از گاز اشکاور کار گرفت. اعتراض کننده ها خوان لغو قانون جدید امنیتی شدند که قانون رسانه های فرانسه را برای پخش تصاویر چهره های افسران پلیس محدود می سازد. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
بعد از نشر ویدیویی از لاتوکوب، یک تهیه کننده موسیقی سیاه‌پوست در پاریس توسط پلیس، تنش‌ها در مورد قانون جنجال برانگیز امنیتی افزایش یافته است. اعتراض کنندگان خواستار لغو قانون جدید امنیتی شدند که قانون رسانه‌های فرانسه را برای پخش تصاویر چهره‌های افسران پلیس محدود می‌سازد. چندین هزار تن دیروز در میدان مرکزی پاریس و سرک‌های اطراف آن گرد آمده بودند. آنها بیرق‌های فرانسه و پوسترهای محکومیت خشونت پلیس را با شعارهای از جمله پلیس همه جا هیچ جا عدالت و دولت پلیسی را با خود حمل می‌کردند. بعد از آنکه اعتراض کنندگان نقاب پوش موانع برپا کرده و وسایل آتش بازی را فایر کردند، پلیس فرانسه در برابر آنها از گاز اشکاور کار گرفت. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه 27 نوامبر گفته بود که تصاویر لاتوکوب میشل زگلر تولید کننده موسیقی سیاه پوست ما را شرمنده می کند. آقای مکرون از طریق تویتر نوشته که فرانسه هرگز نباید اجازه گسترش نفرت یا نجات پرستی را بدهد. در ویدیویی که به تاریخ 26 نوامبر نشر شد، نشان داده می شود که ماموران امنیتی میشل زگلر را مورد لاتوکوب قرار می دهند. نشر آنلاین این ویدیو باعث خشم مردم شده و وظایف افسران درگیر در این لاتوکوب تا انجام تحقیقات داخلی پلیس به حالت تعلیق قرار گرفته. لاتوکوب میشل زگلر باعث افزایش نگرانی ها در مورد نجات پرستی سیستماتیک در بین نیروهای پلیس فرانسه شده. یک ویدیو دیگر نیز عملکرد بی‌رحمانه پلیس فرانسه را به تاریخ 24 نوامبر نشان می‌دهد که در جریان تخلیه میدان پاریس از وجود مهاجران رخ داده است. مخالفان قانون جدید امنیتی می‌گویند اگر ماده 24 قانون جنجال برانگیز امنیت تصویب شود، ممکن است این گونه ویدیوها دیگر هرگز علنی نشوند. به اساس این قانون نشر یا به اشتراک گذاری تصاویر افسران پلیس می تواند منجر به یک سال حبس و جریمه نقدی 45,000 یورو شود. این قانون توسط مجلس نمایندگان فرانسه به تصویب رسیده و منتظر تصویب مجلس سنای آن کشور است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
سپاسگزار هر یک تان هستم شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه بودید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی از شما اجازه می خواهیم. نوبت نشر دو برنامه هفتوار ماست. نخست برنامه هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. علاقمندان برنامه هوای تازه، سلام بر شما. این هفته در برنامه هوای تازه روی این موضوع بحث میکنیم که آیا در زندگی یک جوان ادامه تحصیل مهم است و یا اولویت دادن به ازدواج و تشکیل خانواده.
نظر شخصی ما و از دید جامعه شناسی، از دید اجتماعی، تحصیل است که باید برش تاکید بسیار صورت بگیره، چرا که هر جوانی که امروز تحصیل داشته باشه او میتونه که زیادتر در زندگی خود مؤثر و مؤمد واقع شوه و همسرش چی خانم باشه و چی آقا باشه زندگی خوش نسبت به که دیگه داشته باشن.
چرا بعضی خانواده ها ازدواج را مهمتر از درس و تحصیل برای جوانان میدانن؟
نظر به فرهنگ ما، خلاصه در عصر کنونی که خود من آمزاد استم و همچنان پنتون میدام میتام، چون برای من یک تکیگاه بسیار خوب است و مرا در هر حسی تحصیل تشویق میکنه که تا بتانم، یعنی من پیشرفت کنم و بتانم بهتر درس. اصلا مشکلی ندارم و حتی حامی خوب من است.
و خواست جوانان در این قسمت
باید اول تحصیلات خود آدم ادامه بده. من خودم فعلا تصمیم دارم اول ماستری بگیرم، بعد از ماستری بخیر انشالله ازدواج میکنم. خب هر کس از دید خود میبینه، مثلا یگان تو میگه کلان شده ما چه ما روسی چطور چنانی گپ نیست. هر کس میتونه همسن خود پیدا کنه روسی کنه.
در این برنامه همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است و در پیوند به همین موضوع مصاحبه را با امید افغان استاد تعلیم و تربیت انجام داده است. در آغاز توجه کنید به گزارش.
ازدواج و تحصیل دو دغدغه بزرگ برای جوانان در افغانستان است. بسیاری از جوانان علاقمند ادامه تحصیل هستند و می خواهند خودشان به جای رسیده بعدن تشکیل خانواده بدهند. اما بسیاری از آنها به خواست خود نمی رسند، چرا که هستند خانواده هایی که دوست دارند دختر و پسرشان بنابر دلایل مختلف هرچی زودتر ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند. اشکریز احمدی یک تن از محصلین پوهنتون‌های خصوصی است و در دوره تحصیلش نامزد شده است. او میگوید خودش نمیخواست ولی خانواده‌اش در مورد او تصمیم گرفتند.
تحصیل باید اول انسان تحصیلش تمام کنه، باید دوره آموزشیش مکمل شه و بعد از او باید به فکر ازدواج شه، چون امی تمام مسائل امور زندگی رو میفهمه که یعنی تشکیل خانواده رفت.
لیدا یک تن از جوانان شهر کابل در مورد یکی از دوستانش برای ما قصه میکند و میگوید خانواده ها باید درس و تحصیل را در اولویت قرار دهند.
ما یک دوست صمیمیم بود که امی سمستر قبل سمستر هفت آرچسی کرد و بعد از او بسیار با مشکل رو برو شد، بخیر ازی که فامیل خسرانش دیگه اجازه ندادنش مثلا دیگه بیای ادامه تحصیل بده. یک سمستر هم مانده بود، یعنی زیاد نبود. شوهرش چون که مسئل بود، یعنی مصارف خودش نمیتوند مصارف خود تامین کنه یا بتانه که بر خود یک زندگی مستقل جور کنه، استقلالیت مالی خود اصلا نداشت، چون خود بچه هم مسئل بود و هم در پنتون شخصی و تمام مصارف خودش، عروسیش، خانمش، تمامش مربوط پدرش میشد و سر پدرش بود.
وارث حسرت، یک تن از استادان پوهنتون‌های خصوصی کابل، میگوید بسیاری از خانواده‌ها زودتر می‌خواهند فرزندانشان را وادار به زندگی مشترک کنند و مسئولیت خود را انجام بدهند، ولی در اصل باید در اول با درس و تحصیل ارجحیت داده شود.
جامعه بشری فرق میکنه. افغانستان یک کشور جهان سوم است و در جهان سوم دو مسئله موجود است. یکی که تعداد از فامیلا بالای تحصیل به اعتماد هستند. دومی که به اندازه با فقر جنسی روبرو هستند تعداد از فامیلا. این مسئله باعث شده که شما اگر کمک پول پیدا میکنین، اولین کارتان اونی است که باید ازدواج بکنین، پدرم وظیفه خود خلاص میکنه که سر تحصیل چون اعتماد نیست که بچیم چی برای آشینم برای خوب برای نان کمایی که تینیمی خوب و سرخم که پیدا کرد. در اصلی است که جوان باید فکرشان اول سر تحصیلشان باشه، یعنی اول تحصیل به اتمام برسانن باز برن به طرف ازدواج و طرف عروسی.
حامش کارمند یکی از ادارات است. او میگوید تا که ماستری را به پایان نرسانده است هرگز تصمیم ازدواج ندارد.
تحصیل بیشتر خوبتر از ازدواج است. باید اول تحصیلات خود آدم ادامه بده. من خودم فعلا تصمیم دارم اول ماستری بگیرم، بعد از ماستری بخیر ان شاء الله ازدواج میکنم.
اشکری زحمدی همچنان افزود جوانان باید یک مسئولیت را به پایان برسانند و بعدن مسئولیت دیگری که ازدواج است را به دوش بگیرند.
ما به جوانه عزیزی پیام دارم که مثل ما قربانی گفتگوهای خانواده، حادثه های خانواده نشین. لطفاً اول درس بخونین، تحصیلتان خلاص کنین، تحصیلتان ادامه بدین. زمانی که خودتان حاکمیت پیدا کنین، زمانی که خودتان واقعا درک کردین که من میتونم تشکیل خانواده بدم، من میتونم که از امور و مسائل زندگی برایم، باز او وقت وارد زندگی جدید شوین و ازدواج کنین. اول یک مسئولیت تمام شوه، باز مسئولیت دیگه گرفته شوه. هیچ وقت نمیتونیم یک سلاح میان دو خربوزه رو به یک دست بگیریم.
برنامه هوای تازه را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
آیا در زندگی تحصیل مهم است یا ازدواج؟ و جوانان و خانواده هایی که نسبت به تحصیل ازدواج را در اولویت قرار می دهند با چی مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با امید افغان استاد جامعه شناسی پوهنتون تعلیم و تربیه انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
خب استاد، میشه برای ما بگوین که هنوزم چرا در افغانستان ایتو خانواده هایی هستن که وقت اولادایشان از مکتب فارغ میشن، تازه جوان میشن، میخواین که برای اونا زندگی بسازن، زیر بار زندگی مشترک اونا را میارن؟ یعنی چرا اونا را اجازه نمیتن که تحصیلاتشان به پایان برسن؟
ما متوجه هستیم که بعضی جوان ها اونا لحاظ فردی و جسمانی اونا ضرورت میبینن، خودشان هنمی نوع حالت اونا را بر خود میبینن و بعدن میبینیم که در بعض از خانواده ها اینا تصمیم گیری ها طوری هستن که وقتی حساب میکنن که بالا مثلا اگر 10 سالگی مثلا یک جوان رفته باشه به مکتب خود 12 دیگه 19 و 20 ساله دیگه یک جوان هستن و این اوج جوانی اینا یک ترس در خانواده وجود دارن که لحاظ مسائل اخلاقی اونا نگران هستن که مبادا خدای نخواسته کدام نام بده به ما نبیارن یا کدام دست به یک کار خیلی بد و زشت نزنن. هم از لحاظ دختر و هم از لحاظ پسر نگرانی اینا در اینجا وجود دارن، به می دلیل هستن که میآیند تاکیدشان برای ساختن یک زندگی مشترک هست. لحاظ مسائل اقتصادی هم دو تعبیر اینا در اینجا ما داریم. یک نکته ایست که بعض خانواده ها لحاظ اقتصادی خوب هستن، اونا میگن خب لحاظ اقتصادی ما مشکل ندارن دیگه، بیا که نمی دختر یا مثلا پسر اینا رو، به خصوص پسر اینا رو ما سرنوشت شو بسازیم، زندگیش رو آباد بسازیم، که سبارو دیگه پیسه نباشه باز چیکار کنیم. یعنی این یک نوع دید هستن. بعد کسا هم نوی روی کرده یا کار کرده پنهان از این مسئله اقتصادی اونا رو مد نظر میگیرن، میگن که خب اگه بچه رو مثلا پایش بند بکنیم و دختر برش بگیریم، نانزادش بکنیم یا عروسی بکنیمش، شاید این مسئولیت پذیر شوه، شاید مثلا این بره به طرف از اینکه زندگی خود بسازن و فعالیت های اقتصادی و اینا رو بکنن. اما صرف نظر از اینکه اینا متوجه از این نیستن که او تازه جوان شدن زیاد مهارت و تجربه زندگی کردن اینا رو نداره که همزمانی بخواد هم خود بسازه، شخصیت خود بسازه، به تحصیلات عالی و اینای خود ادامه بدن. از طرف دیگه یک مسئولیت خیلی کلان زندگی مشترک به دوش میگیرن که یک تجربه خیلی نو هستن که اینا ما مواردهای مختلفی هستند که تاثیر میمانند در سرنوشت جوانان.
خب به نظرتون استاد عواقبش برای جوانا چی است؟ جوانایی که قبل از اینکه تحصیلات خود تمام بکنن و میرن طرف زندگی مشترک.
عواقب هم میتونه مثبت باشه و هم منفی میتونه داشته باشن، اما بدبختانه اثرات منفیش در جامعه ما خیلی زیادتر هستن. اول روی انتخاب و آزادی خود فرد تاثیر میمانن، سلیقه های فردی مد نظر گرفته نمیشه، کشته میشن و تصمیم های کلانترها و یا خانواده و اینا در اینجا نقش میبنده که باعث ازی میشن که یک اثر سیومی رو به وجود بیاره که ما نسل اینمی نسل جوانه که یک نسل آینده هستن اینا رو مثلا نوع تربیت بکنیم که شما هم سبا روز عین نوع تصمیم بر علیه فرزندای خود میتونین بگیرین و سلیقه هایش مد نظر نگیرین. نکته دیگه که مثلا اینا بی تجربه هستن و نو هم با سن خیلی پایین و هم مثلا وارد ازی که لحاظ جسمی اگه بلوغ یافته باشن، اما لحاظ احساسی و عقلانی و هوشیاری اینا شاید خیلی از جوانای ما به بلوغ نرسیده باشن. وقتی که اینا شروع میکنن به زندگی مشترک، اینا یکی دیگه خود خوب درک نمیکنن. امکان داره در مسائلی که اگر سبا روز مثلا یک سال بعد فرزند به دنیا بیان، اینا مو احساس پدری و مادری برشان دادن نمیتونن.
خب استاد رای حلش چی است؟ چگونه میتونن این جوانایی که با این مشکلات روبرو میشن و یک مسئولیت بسیار کلان به دوشش میای اینا و خانواده ها؟
خیلی خوب، ساختار کلی خانواده و جامعه را مد نظر بگیریم که آگاهی به خانواده باید داده شود، به همه اعضا، نه تنها به جوان ها. و اینا ما معمولا میبینیم که به سرنوشتشان پدر و مادر تصمیم میگیرن. اگه پدر و مادر به این مسائل آگاه نباشن، اونا تصمیم گیرنده هستن. بنان همه همین کلیت خانواده را آگاهی برشان بدیم. من یک پیشنهاد میتونم که اگر نهادهای زیر ربط ششف وزارتی که ما در اینجا داریم در افغانستان، اونا تمرکز بکنن و یک دستور عمل راهنمای خانواده خوش ما بتونیم تولید بکنیم. یک خانواده خوشحال یا خوش چیست؟ وزارت تحصیلات ما، معارف ما، وزارت صحت ما، وزارت مثلا کار و امور اجتماعی ما، وزارت اطلاعات فرهنگ ما، وزارت حج و اوقاف، اینا همهشون متخصصینشون بشینن روی یک بستی خیلی کلان خانواده خوش کار بکنن که لحاظ صحی خانواده، لحاظ مسائل اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و دینی و اینا یک خانواده خیلی عالی باید چی چیزا رو مد نظر بگیرن که همین مشکلات هم در اونجا خیلی راحت حل میشن و مد نظر گرفته میشن. کنفرانس ها و سمینار های مختلف اینا را ما شما داشته باشیم که از طریق رادیو، از طریق تلویزیون، از طریق اخبار اینا بتونیم به سمع دیگرا برسانیم و آگاهیشون بالا ببریم.
شنونده های برنامه هوای تازه، این بود داشته های برنامه این هفته. تا هفته و برنامه بعد، خدا نگهدار و مددگار شما.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه حقیقت چیز خوش آمدین. در این برنامه من فرشتن دا میزبان شما هستم. برشنا شرکت افغانستان میگوید دلیل افزایش پرچاوی های برق در شهر کابل، افزایش مصرف باشنده های کابل، سردی هوا و مشکلات تکنیکی با ازبکستان است. در این برنامه با وحید الله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت در مورد مشکلات بی برقی در کابل صحبت کردیم. جناب توحیدی صاحب، از اینکه بر ما وقت دادین جهان سپاس. ما میخواییم ابتدا در مورد مشکلات پرچاوی های برق از شما بشنویم که مشکلات پرچاوی برق در کجاست در کابل که در یکی دو هفته اخیر یعنی به نهایت زیاد شده و مردم از این شکایت داره، بفرمایید.
تشکر. بسیارت البته در هفته اخیر که مشکلات تکنیکی در جنوب ازبکستان ایجاد شده، دلیلش این است که کدام یکی از پاور ترانسفرمرها یا در سبستیشنشان که عارضه تکنیکی از بار یا لود گرفته نمیتونه تا با افغانستان امو نزدیک افغانستان که است به بار با افغانستان روان کنه. در با ایجاد عارضه تکنیکی در بار اول تقریبا در حدود 150 میگاوات برق ما در نایب آباد جذب کرده است بیشون میتونستیم و بیشتر از او داده نمیتونستن. تا وقتی که بالای امو یک مورد موقتشان کار کردن و در طی 3 روز تونستن که در حدود 350 میگاوات در نایب آباد بر ما برق بدن، یعنی از جمله 450 میگاوات 350 میگاوات برق بر ما دادن. که 350 میگاوات ما تونستیم که در حدود 200 میگاوات اجیره که باید ما 320 میگاوات به کابل میگرفتیم، ما در حدود 200 میگاوات برق ما به کابل جذب کردیم که در 200 میگاوات جمع برق حرارتی، وارداتی و همچنان خود برق تولیدی افغانستان در حدود 355 میگاوات ما میتونیم که به مشترکین عزیز ما در چند روز ما تمدید کنیم، یعنی از جمله 400 میگاوات 355 میگاوات، که در حالی که در این مقطع زمانی ضرورت مشترکین محترم ما به 650 میگاوات میرسه، یعنی در حدود 50% ما پرچوی برق داریم متاسفانه. فقط یکانه رای حلش تا وقتی که مشکل تکنیکی از اونا هم حل شود این است که هموطنان در وقتی که برق وصل می باشه کم مصرفی کنن و همچنان از وصل پر مصرف استفاده نکنن، از بدیل استفاده کنن تا سر به خاطر تنویر باشه و تلویزیون یکان موارد ضروری تا باشه که ما برق درستر ما تمدید بکنیم.
تشکر جناب توحیدی صاحب. مشکل برق سالها بدین سو در کابل بوده، همیشه بله مردم از پرچوی ها از اینا شکایت داشتن. یعنی دلیل اصلی مشکل اساسی در کجاست؟ با وجود که هر بار مقامات میگه که برق ما قدر زیاد خواهد شد که تا بالاخره به کشورهای همسایه حتی صادر هم خواهد شد، این خب برالاوه یک صادر نمیشه، به مردم خود عام برق داده نمیشه. به نظر شما مشکل در کجاست؟ چرا نمیتونه مثلا حداقل برق کابل تامین شود که مردم از برق مستفید شوند؟
خب پلان های در کابل و در جمع در افغانستان طبیعی است که پلانهای تمدید برق و تولید برق و واردات برق پلانهای جداگانه خودشان است. برشنا مسئولیت و صلاحیت خرید، فروش، تولید و تورید برق داره. بیشتر از او صلاحیت کاری در وقت از وزارت محترم انرژی و آب بوده و فعلا از اداره محترم تنظیم امور آب است. مگر به خاطر معلوماتی که در بخش واردات پلان های برشنا که بوده باید در سال 2019 برق وارداتی ترکمنستان که 1000 میگاوات برق است و لاین 500 است باید وصل میشد، مگر متاسفانه مشکلات امنیتی فرارای و چالش های بزرگ را به خاطر تطبیق پروژه تطبیق آورده، همچنان استملاک زمین بسیار یک مشکل بزرگی بوده برای ما که به خاطر که از این ساحات که پایه های بزرگ و ترانسمیشن لاین میگذره مردم بیشتر ما همکار نمی بودن و اجازه نمی دادن که زمیناشون استملاک شود، و همچنان بعضی از نارضایتی های صحوی بوده که خودشان پروژه ها را به تاخیر افتاده که فعلا قرار است که تاندازه پیش بینی که امو اداره تطبیق کننده پروژه 500 کیلوولت است که برق ترکمنستان وصل میکنه در نوامبر 2021 بر ما وقت گذاشته که تا این وقت ما میتونیم تیر ما وصل بسازیم. به مورد تولیدات داخلی نظر به سالهای دیگه خوشبختانه تا یک سال دو سال دیگه رشد خوبی داشته، فرضاً میتونیم بگیم که 40 میگاوات برق قندهار تولید شده، همچنان 30 میگاوات برق کجکی به 51 میگاوات بلند است و در پالوش 100 میگاوات برق دیگه که باید تولید شد و کارش جریان داره که و هم در ربع اول 2021 گفتن که در بهره برداری سپرده میشه. در پهلوی ازی به خاطر تولید برق بادی در هرات و سولری، همچنان برق سولرش ناور در سروبی کابل، همچنان تولید برق در ولسوالی دهدادی در سطح 40 میگاوات و برق گازی، حکومت افغانستان کارکرده خود آغاز کرده که تا 18 ماه دیگه ما میتونیم بگوییم که در حدود 110 میگاوات برق دیگه هم از منابع داخلی تمدید میشه و تولید میشه. مگر ظرفیت های بیرون که گفتم میشه، بله خوشبختانه افغانستان ظرفیت های بلندی داره، مگر متاسفانه باید بگوییم که مشکلات پولی و مشکلات امنیتی بیشتر فرارای ازی میشه، در حالی که اگر سرمایه گذاری در سکتور انرژی برق شوه ظرفیت همه منابع افغانستان بیشتر از 56000 میگاوات برق
میشه. تشکر جناب توحیدی صاحب. یک مسئله دیگه که مردم شکایت داره مخصوصا در امی اواخر توزیع غیر عادلانه برق است، میگن که پرچوی ها در بعض ساحات بی زیاد است، مثلا دو روز تا سه روز ما برق نمی داشته باشیم ولی در بعض ساحات دیگه میگن برقشان تقریبا می باشه، دید شما در این مورد چی است؟
خب دمی چند روزی که پرچوی های مشکل برق ایجاد شده بود شاید کمک بی نظم شده باشه، مگر این در همه ساعت است. اگر از لحاظ روانی اگر فکر کنیم، گاهی که اگر شما در خانه‌تان برق داشته باشین و اگر آپارتمان زندگی کنید، فکر نکنم که هیچگاه سرتان از کلکین بکشین که باشه برق همسایه است یا نیست، این کار هیچگاه شاید نکرده باشین. مگر برعکس، اگر برق خانه شما نباشه در آپارتمان باشین دولی، بازت من یکی از اعضای فامیل میگه تو بیبی که برق همسایه است یک کلک شک میکنه میگه اون از واس از ما نیست، در حالی که وقتی که ما باید باشیم از اونا نبوده. به این شکل توضیح میشه و ما لیست پرچویه را هم آماده کردیم، فقط به خاطر تنظیم نمی برق ازبک ما گذاشتیم که تنظیم شد و ما پرچویه ها را به هموطنان عزیز تقدیم میکنیم و اونا بدانن تا کدام روز از کدام ساعت الی کدام ساعت فاقد برق هم در برق وصل.
و یک مسئله دیگه، مسئله همی کسایی است که قرضای بسیار زیاد، یعنی بسیار زیاد قرضدار هستند از شرکت برشنایی، امسال نیست، یعنی از سالهای گذشته شرکت برشنا لست اعلان میکنه ولی هیچ کس و اکثریت از هم از مقامات بلند رتبه دولتی است. یعنی اقدام شرکت برشنا در این مورد چیست؟ چون چند سال است که همین مشکل جریان داره، بالاخره راه حل از چی خواد بود؟ آیا برق از یا خوف فکر نکنم قطع شوه، بالاخره در مورد از چی تصمیم گرفته خواد شد؟
خب برشنا کارکدهای قانونی که در صلاحیت کاریش است کار کرده، فرضاً برق از اینا را در نخست اطلاع داده که برق بار دوم فرضاً که اینا تعویض نکردن برقشون قطع کرده، یکی به گونه غیر مجاز استفاده میکنه، این سرقت است و غیر مجاز است و این جزا داره. بار سوم چهارم هم که اینا اگر از غیر مجاز استفاده کردن، ما میتر از اینا مکمل کشیدیم، متاسفانه بگیم ما نمونه هایی داریم که بدون قید میتر گاهی هم بعضشان را وصل کردن، همکارای ما که میرن لطه کوب میشن، حتی ضرب شتم شدن، حتی ما شهید دادیم دیرا، حتی ما زخمی دادیم. متاسفانه این گپ است. در اواخر با منیجمنت نو که آمد، البته نامای بیشتر از یا در رسانه هم گرفته شد و همچنان قتلین در سطح مطبوعات با خود بردیم ما و اینا دیدن که قتلین هم داشتن. در اواخر بخاطر که یک برای دیگر هم ارزیابی کنیم و ببینیم در جمع در 16 یا 17 گروپ از همکارای ما آماده شدن و خانه هر یک جدا جدا حضوری رفتیم بازم که برادر خودت فرزند 10 میلیون قرضدار رسیده، 10 میلیون قرضدار چرا بر ما نمیپردازی؟ اونا دلایل خود دارن در 10 میلیون که ما نمیتونیم فرزند پرداخته به یک بارگی.
باز همین کسایی که همقدر لست طولانی پیش شرکت برشناس، آیا تعدادشان پرداخته هم؟
بله ما برسانه میره تشکیه میکنم. خب پیش افراد که رفتن اینا گفتن ما فرزند 10 میلیون در ما نمیتونیم، در 20 ما میتونیم. امروز اینا قرارداد و صورت گرفته، از اینا امضا گرفته شد. بیشترینشان توزیع پول خود آغاز کردن. بیشترینشان متاسفانه یک دوره دو دوره پول خود دادن، دیگه پول ندادن. یعنی او که پول ندادن، فعلا ما قطعاً میکنیم و شاید نمی روزای نزدیک باز هم یک لیست اخیری را باز ما بره. هموطنان عزیز بعد از اینکه امضا هم کردن، دهات هم کردن که پول تحویل میکنیم، یک دوره دو دوره تحویل کردن، باز دوباره تحویل نکردن. این ما به دست قرار میدیم که دی جمله وکلای پارلمان است. وکلای پارلمان از بق است، اراکین دولتی است، بزرگان قوم است، بزرگان احزاب است، افراد سرشناس فابریکات است، اماکن تجارتی است، اماکن مقدسه است. متاسفانه بیشتر این افراد و اشخاص است.
تفهیدی سب یک شکایت دیگه هم از زمی رسانیدن بل، یعنی قیمتی که در بل نشر میشه، در بل برق مردم شکایت دارن که قیمت ها مثلا در یک ماه بسیار پایین میاد، در یک ماه حتی استفاده هم نکرده باشی، گپشان به 6000 7000 تا 10000 در منطقه مثلا خواجه بغرا، منطقه بسیار فقیر نشین، بل بسیار بلند میاد و مردم میگن که مثلا مقروضین و از زمانی که قرض خدا نمیتن اینا میگیرن سر خانه دیگه مثلا تقسیم میکنن، یا که میگن که کسایی که مثلا میتر میخوانن نخوانده یک قیمت دبل نشته میکنن. یعنی شکایت در این زمینه وجود داره، دید شرکت برشنا در این مورد چی است؟
مورد مثلا ما باید کاملا اطمینان قلبی داشته باشیم که پول یک شخص بالای شخص دیگه ایجا تمیل نمیشه و بالای جنایی را تجدید نمیکنیم. هر کس مسئولیت ادا کردن قسط و پول خود داره. هرگاه که برق مصرف میشه طبیعت میتر است و میتر حساب میکنه. اینا مثلا عزیز اگر بازم قناعت داشتن آیه باشن، طبیعی است که اونا پشت میتونن که فرم عدم قناعت خانه پوری کنن، به نزدیکترین زون برن همکارامین و اینا را میترشان هم چک میکنن و مصرفشان هم برشان میتر. اگر میتر از اینا کدام مشکل پیدا کرده، طبیعی است که ما پس پول از اینا را دوباره میتر. و اگر میترشان مصرف کرده و یا شارت از خودشان داشته یا کس از پیشنان سرقت کرده یا خودشان مصرف کرده، طبیعی است که باز مکلف بر پرداخت است. مگر من یک مورد میگم، وقتی که در ایام زمستان و در تابستان ما میگیم که لطفا کم مصرفی کنید تا پول کم در بپردازید، چرا؟ به خاطر چی؟ چرا در ماه حمل ما در 250 میگاوات برق هم داشته باشیم هیچ پرچوی نیست، مگر در زمستان و در تابستان شدید ما تا 480 الی 500 میگاوات برق تولید میکنیم، باز هم پرچوی 600 700 800 900 است. چرا؟ به خاطر این است که مصرف بلند میره. وقتی که مصرف بلند میره طبیعی است که پول مصرف بلند باید پرداخته شود. بیشترین از خانواده محترم برخیر یک بخاری است، یک رادش از پروا نداره. و یک راد بخاری است تو 24 ساعت میمونه، در یک ساعت یک راد از 2 کیلووات مصرف میکنه.
بله.
حالا از اون خاطر است که بر ما دستگاه معلوم میشه که ما تا 500 میگاوات ما تولید میکنیم، مگر بازم پرچوی است. چرا؟ بله. مصرف مشترک بلند میده.
شنونده های عزیز، برنامه حق چیز در همین جا به پایان میرسد. از وحید الله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت که در این برنامه با ما بودن جهان سپاس، من هم با شما خدافیزی میکنم. روزتان خوش.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.